اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید ساعت سلامتی شما با مشروعی خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ملاقات حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان در لندن واکنش های تند مقامات پاکستانی را در قبال داشته است. بر اساس اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان در این ملاقات هر دو جانب بر پالیسی عدم مداخله در امور کشورهای همدیگر و احترام متقابل توافق کردند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
در واکنش به این ملاقات چودری فواد حسین وزیر اطلاعات و نشرات حکومت فدرال پاکستان خطاب به نواز شریف گفته است که چرا تمام نفرت کنندگان پاکستان از اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند تا محب از قصر مجلل شما در لندن دیدن می کنند. در یک واکنش دیگر شهباز گل معاون صدر اعظم پاکستان در امور روابط سیاسی گفته است که از ملاقات با فردی که پاکستان را دشنام کثیف داده برمی آید که آجندای نواز شریف چی هست. پس از واکنش ها و انتقادات مقامات پاکستانی بر این ملاقات، وحید عمر مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک بر مداخله پاکستان در امور افغانستان انتقاد کرد. آقای عمر در صفحه توییترش در پاسخ به این دو مقام پاکستانی نگاشته است که مشاور امنیت ملی افغانستان فقط با رهبر مخالف سیاسی شما ملاقات کرد. به نظر می رسد که شما ملول شده اید. تصور کنید، شما تروریست ها را تجهیز و آموزش می دهید که همه روز مردم من را می کشند. شما به آنان پناهگاه امن فراهم می کنید، با آنها پول جمع‌آوری می کنید و آنان را در شفاخانه هایتان درمان می کنید.
مقامات افغان همواره پاکستان را به کمک با تندروان متهم می کند که به گفته آنان در افغانستان دست به حملات دهشت افغانی می زنند، اتهاماتی که پاکستان آن را رد می کند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که به هدف جلوگیری از تحرکات طالبان در 31 ولایت این کشور قیود شبگردی وضع شده است. احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به صدای آمریکا گفت که ولایات کابل، ننگرهار و پنجشیر از این امر مستثناند. آقای ضیا گفته است که پس از این از ساعت 10 شب تا 4 صبح اجازه گشت و گذار برای مردم در 31 ولایت دادن نخواهد شد. با گفته معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گروه های تروریستی بیشتر اوقات در ناوقت شب دست به اعمال تروریستی و اعمال تخریبی میزنند. وزارت دفاع روسیه میگوید که سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور روز شنبه 24 جولای در تماس تلفنی با شیرعلی مرزا همتای تاجیکیش در مورد اقدامات مشترک برای مقابله با تهدیدات طالبان در منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشته است که طرفین در مورد وضعیت در مرز تاجیک افغان و اقدامات مشترک برای خنثا کردن تهدیدات ناشی از وخیم شدن وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان گفتگو کردند. روسیه روز جمعه 23 جولای نیز تعهد کرده بود که تاجیکستان را در این زمینه همکاری خواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رقم جانباخته های ناشی از بارندگی های شدید و لغزش زمین در هند به 125 تن رسیده است. باران های موسمی ماه جولای امسال در ایالت مهاراشترای هند در 4 دهه اخیر بی سابقه بوده است. گروه های امدادی برای نجات هزاران بازمانده این حادثه با خروارها گل و لای ناشی از لغزش زمین دست و پنجه نرم می کنند. در چند هفته اخیر سیل در چین، اروپای غربی و نیز موج بی سابقه از گرما در امریکای شمالی نگرانی های از بابت اثرات وخیم تغییرات اقلیم را بر زندگی انسان ها افزایش داده است. ایران روز شنبه انتقاد کمیشنر حقوق بشر ملل متحد را به خاطر گلوله‌باری مرگبار در جریان مظاهرات خوزستان مداخله در امور داخلی این کشور عنوان کرده آن را رد کرد. رویترز گزارش می‌دهد که ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در حمایت از مظاهرات ولایت خوزستان باشندگان مناطق شمال غرب ایران نیز روز شنبه به جاده‌ها برآمدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
میشل بچل کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه به خاطر کشته شدن، مجروحیت و بازداشت مظاهره کنندگان در خوزستان که به خاطر کمبود آب به جاده ها برآمده بودند ابراز نگرانی کرده بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک اعلامیه بر رسانه‌ها گفته است که اظهارات مداخله‌گرانه، غیر مسلکی و یک جانبه میشل بچلر در مورد مدیریت منابع آب ایران در حیطه مسئولیت‌های کمیشنری حقوق بشر ملل متحد نبوده است. این در حالی است که صفحه فارسی صدای آمریکا گزارش داده است که اعتراضات مردمی خوزستان با گذشت تنها چند روز در پی تقابل نیروهای امنیتی با مردم شدت بیشتری گرفته و معترضان شعارهایی را علیه حاکمیت سر دادند.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده به کشورهای جنوب شرق آسیا می رود تا متحدین واشنگتن را که از رشد توانمندی های نظامی چین نگرانند اطمینان دهد. این سفر هفته آینده آقای آستن به سنگاپور، ویتنام و فلیپین نخستین دیدارش به عنوان وزیر دفاع آمریکا به منطقه در حالی صورت می گیرد که کشورهای این منطقه به خاطر شیوع همه‌گیری ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدند. لوید آستن گفت که در این سفر به ثبات در منطقه ارزش قائل شده و هدف وی هم تقویت روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا است. عراق یک توافقنامه را با لبنان امضا کرده که به بیروت اجازه می‌دهد تا سالانه در بدل 1,000,000 تن نفت سنگین کالا و خدمات بپردازد. تعاملی که به لبنان فقیر اجازه می‌دهد کمبود حاد برق خود را پوره کند. سرپرست وزارت انرژی لبنان حین برگشت به بیروت پس از امضای این توافقنامه به خبرنگاران گفت که نفت برای جنراتورهای تولید برق استفاده خواهد شد و برای 4 ماه کافی خواهد بود. ریموند قاجار گفت که ارزش این مقدار نفت حدود 300 میلیون تا 400 میلیون دلار است. وزارت نفت عراق با نشر اعلامیه گفته است که این نفت را از تأسیسات این کشور با قیمت مازاد به لبنان انتقال می دهد. لبنان که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند با کمبود نفت، ادویه و سایر مواد اولیه مواجه بوده و اکثر لبنانی ها برای چندین ساعت در بی‌برقی به سر می برند. صدر اعظم عراق به واشنگتن می آید تا از جو بایدن جمهوری ایالات متحده بخواهد تمام سربازان محاربوی امریکایی را از عراق بیرون کند. مصطفی الکاظمی به خبرنگاران گفت که دیدار اخیر هفته اش از ایالات متحده به حضور نیروهای امریکایی در عراق نقطه پایان می‌گذارد. مقامات امریکایی به نیویورک تایمز گفتند که واشنگتن درخواست صدر اعظم عراق را احتمالاً الزامی کرده و روز دوشنبه 26 جولای ضرب العجل را برای خروج نیروهای محاربوی امریکا از عراق تا اخیر سال روان میلادی اعلام میکند. پنتاگون و دیگر مقامات امریکایی میگویند که با حذف تعداد کم اما نامشخص از 2500 نیروی امریکایی که در حال حاضر در عراق مستقرند و با صنف بندی مجدد نقش سایر نیروها به این مهم دست خواهند یافت. و در رقابت‌های المپیک جهان امروز یک شنبه مهدی یاوری میلی‌پوش افغان در رشته نشانزنی به رقابت می‌پردازد. فرزاد منصوری میلی‌پوش تکواندوی افغانستان روز سه شنبه 27 جولای با رقیب کره جنوبیش زور آزمایی خواهد کرد. تا شام روز شنبه به وقت ژاپن چین با کسب 3 مدال طلا و 1 برنز در صدر کشورهای مدال آور المپیک قرار داشت. ایتالیا و ژاپن هر کدام با 1 طلا و 1 نقره جایگاه دوم و سوم را گرفتند. و کره جنوبی با 1 طلا و 2 برنز در جایگاه 4 مدال آوران المپیک جهان تا این دم قرار دارند. ایالات متحده تا کنون به کدام مدال دست نیافته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، همزمان با شروع عملیات بازپسگیری ولسوالی های ولایت هرات، مسئولین ریاست معارف این ولایت از روند برگزاری امتحانات سالانه و 4.5 ماهه مکاتب خبر می دهند. رئیس معارف ولایت هرات می گوید که گروه طالبان در تماس با آمریت های این اداره در ولسوالی ها گفتند که هیچ مخالفت برای برگزاری امتحانات مکاتب ندارند. خلیل نوزویی در این مورد گزارش می دهد.
به دنبال نشر اعلامیه وزارت معارف افغانستان مبنی بر برگزاری امتحانات مکاتب، اکنون رئیس معارف ولایت هرات از تمامی متعلمین در این ولایت می‌خواهد تا از روز چهارشنبه 6 اسد برای سپری کردن آزمون‌های درسیشان به مکاتب حاضر شوند. زکریا رحیمی رئیس معارف ولایت هرات می‌گوید این امتحانات با در نظر داشت شرایط صحی و رعایت فاصله اجتماعی در ساحات باز در 4 نوبت برگزار می‌شود. رئیس معارف هرات همچنان میگوید حتی در ساحات تحت حاکمیت طالبان نیز امتحانات را برگزار خواهند کرد.
ما امروز صبح هدایات لازم را برای مکاتب خود دادیم. اولین هدایتی بود که فاصله باید رعایت شود، در مکاتب ما پوشیدن ماسک اجباری باشد. تنظیم امتحان به 4 تایم مختلف به دلیل کاهش تراکم دانش آموزان است و تا فعلا هم کدام ممانعت برای ما گزارش نشده که طالبان یک ممانعت برای مکاتب ما در یا خصوصا برای مکاتب دختران داشته باشند. در این چند روز از طرف آمریتای معارف و لسوالی های ما حرفایی که میرسه برای از گفته شده بوده که ما ممانعت برای مکاتب نداریم.
در جریان 2 هفته اخیر از 19 ولسوالی ولایت هرات 17 ولسوالی به کنترل گروه طالبان درآمده، موضوعی که سبب نگرانی فعالان مدنی برای ادامه حضور شاگردان خصوصا دختران در مکاتب شده است. جواد امید فعال مدنی میگوید تا اکنون هیچ اعلامیه رسمی از سوی گروه طالبان برای همکاریشان به ادامه تحصیل شاگردان مکاتب به نشر نرسیده و در ساحات تحت کنترل این گروه بیش از 50% شاگردان از مکتب باز مانده‌اند.
ما نگران این هستیم که آیا دختران حق ادامه تحصیل در مناطقی که تحت تصرف طالبان هست دارن یا ندارن. متاسفانه تا حالا موضع مشخص و روشن از طرف طالبان اعلام نشده و آن چیزی که رهبران طالبان میگویند تا آن چیزی که سربازان طالبان در میادین انجام میدن متفاوت هست و این نگرانی ما بیشتر کرده و احتمال این داره که خیلی از دختر خانم ها متاسفانه از حق تحصیل و تعلیم محروم بشن و نتونن ادامه تحصیل بدن.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی های سقوط کرده به دست طالبان به شدت جریان دارد. وی وضع قیودات بر معارف از سوی گروه طالبان را دشمنی با مردم میخواند.
وضع هر گونه قیودات بالای معارف در حقیقت دشمنی با مردم هست، دشمنی با نظام نیست، بلکه مردم افغانستان هدف قرار میده، زیرا باعث میشه که جوانان ما از علم و دانش بی بهره بشن. ما امیدوار هستیم که چنین وضعیت در ولایت هرات شاهد نباشیم، زیرا اول با اجرای عملیات ها ساعت پاکسازی میشه، مردم پس دوباره صاحب زندگی خود میشن. دوم، در حال حاضر هم مسئولیت های لازم به مکاتب و معارف و ولسوالی ها فراهم کردیم و امیدوار هستیم که ما شاهد پاکسازی ولسوالی های بیشتر باشیم.
در شهر و ولسوالی های هرات دست کم 1300 مکتب وجود دارد که زمینه تعلیم برای 1,021,000 متعلم را فراهم نموده که نیمی از آنها را دختران تشکیل میدهند. روند تعطیلی مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان بعد از آن در ماه جوزای سال روان آغاز شد که به دلیل گسترش موج سوم ویروس کرونا آمار مبتلایان این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن روند صعودی به خود گرفت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، مقام های محلی می گویند که به دلیل کمبود نیرو و تجهیزات جنگی، نیروهای امنیتی ولسوالی مالستان رزنی را حفظ نتوانسته و باری دیگر مرکز ولسوالی به دست طالبان افتاده و نیروهای امنیتی در روستاهای اطراف مجبور به عقب نشینی شدند. از سوی دیگر با گذشت روزهای عید، جنگ یک باری دیگر در بخشای از مرکز غزنی آغاز شده است. توجه کنید به گزارش در این مورد.
امیر محمد جاوید ولسوال مالستان غزنی به صدای آمریکا گفت که پس از تصرف مرکز ولسوالی در 27 سرطان، طالبان با تجدید نیرو از چندین استقامت حمله نمودند و دوباره مرکز ولسوالی را به کنترل گرفتند. آقای جاوید گفت اطلاعات آنان نشان می‌دهد که 6 باشنده محل به اتهام همکاری با دولت از سوی طالبان کشته شده و خسارات زیادی به ساختمان‌های دولتی و مسیر راه‌های مواصلاتی رسیده است. ولسوال مالستان گفت که طالبان هم تلفات سنگینی دیدند و بیشتر قطعه سرخ این گروه برای جنگ به این ولسوالی آمده است. فاطمه رحیمی گزوه شورای ولایتی غزنی نیز گفت که شدت جنگ حالا در ولسوالی ناهور و جاغوری فروکش کرده، اما نگرانی ها از شروع حملات این گروه وجود دارد. خانم رحیمی میگوید مردم نگران هستند که با شروع مکاتب هزاران دانش آموز دختر و پسر در این ولسوالی ها به دلیل آغاز جنگ به مکتب رفتن نتوانند.
نگرانی ها از این که ما با شدن مکاتب خلاصه مشکلات و چالش هایی که هسته بیشتر نشن و ما مکاتب ما بیشتر در تهدیدات مواجه نشه. در مالستان هیچ مکتبی باز نشده و هیچ فردی امروز مکتب نرفته به خاطر که اکثر مردمان فعلا آواره، لالوان، سرگردان در کوها، مساجد و جاهای دیگر میگردن. اما از ولسوالی ناور همچنان مکاتب آغاز نشده. در ولسوالی جاغوری یک تعداد مکاتبی که باز شده.
دفتر رسانه های ولایت غزنی با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی عملیات مشترک را در حومه های جنوب غربی شهر غزنی راه اندازی کرده است که در نتیجه آن 6 طالب مسلح کشته شدند و 7 طالب دیگر زخم برداشتند. اما نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی گفتند که حالا هم طالبان شهر را در محاصره دارند و ساحات مسکونی تبدیل به میدان جنگ دو طرف شده است. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی گفت
حومه های شهر نوابات، قلعه شاده، قلعه قلخک، بکاول، کلالا، مغلان، شهرک مهاجرین، ساحات خشک و قلعه قاضی، حسن آباد و توحید آباد ای ساحاتی است که از دست حکومت رفت و فعلا در اختیار دشمن است. دشمن در ای ساحات با قیودات خاص بالای مردم هرازگاه نگرانی های مردم را افزایش داده است. چرا عملیات تصفیوی و پاکسازی ساحات از دست رفته از دست دشمن چرا آغاز نمیشه؟
طالبان در مورد رخدادهای اخیر غزنی چیزی نگفته است. به گفته نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی 15 ولسوالی و بخش های از مرکز غزنی در کنترل طالبان مسلح است و شدت نامنه ها در این ولایت سبب افزایش بهای مواد اولیه شده است.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر با مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شنونده های محترم، مقامات ایالات متحده آمریکا تایید کردند که اردوی این کشور در روزهای گذشته چندین حمله هوایی را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان درگیر با طالبان انجام داده است. کارشناسان نظامی در این حال میگویند که حملات هوایی نیروهای آمریکایی در حمایت از نیروهای افغان معجب بوده و نقض توافقنامه دوحه نیست. گزارش را در این مورد روی زمانی تقدیم شما میکنم. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که در روزهای گذشته نیروهای آمریکایی از طریق حملات هوایی به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان اقدام کرده است. این حملات در حال صورت می‌گیرد که یکی از موارد اصلی توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان خودداری از حملات بر یکدیگر و پابندی بر این مورد بوده است. این در حالی است که میر احمد عظیمی جنرال بازنشسته اردوی افغان می‌گوید که حملات هوایی آمریکایی‌ها بر طالبان نقض این توافقنامه شمرده نمی شود. بر اساس گفته های جنرال عظیمی، امریکا مسئولیت دارد تا بر بنیاد توافقنامه امنیتی میان امریکا و حکومت افغانستان برای آوردن صلح در این کشور دست به همچو حملات بزنند، زیرا طالبان به هیچ یک از موارد این توافقنامه ها پابند نبودند.
به دوی سبب طالبان متعرض شمرده می شن. یکی که در دوحه پیمان امنیتی که امضا شده به خاطر پروسه صلح و یکی گفتن که ما دیگه بالای شهرها و شهرهای بزرگ و ولسوالی ها و دیگه بر شهر حملات خود انجام نمیدیم و می خاطر باید زده شو.
بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، با وجود اینکه خروج نیروها و تجهیزات نظامی ایالات متحده در روزهای آینده تکمیل خواهد شد، اما اردوی آمریکا تا ماه سپتامبر درگیر جنگ افغانستان خواهد بود و گزینه حملات هوایی علیه طالبان را برای دفاع از نیروهای افغان حفظ می‌کند. پیش از این نیز مقامات نظامی آمریکا گفته بودند که حملات اخیر بر مواضع طالبان در افغانستان با استفاده از طیاره‌های جنگی مستقر در خارج از این کشور صورت گرفته و این حملات در آینده نیز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر در رابطه به این که آیا فشارهای جهانی در انتقاد از خروج شتاب زده و عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث انجام همچو حملات نیروهای آمریکایی بر طالبان گردیده است، اسدالله‌ندیم نظامی پیشین و آگاه مسائل نظامی به این باور است که خروج نیروهای آمریکایی شتاب زده نیست، بلکه از مدت‌ها به این سو در این مورد صحبت‌ها ادامه داشت. این آگاه نظامی افزوده است که حملات هوایی نیروهای آمریکایی در مسیر جنگ تغییر آورده نمی‌تواند، زیرا جبهه جنگ حالا بسیار گسترده شده است و همچون حملات کوچک می‌تواند که سمبولیک باشد.
اگر خواسته باشند آمریکایی‌ها در مسیر جنگ تغییر بیارن، ضرور است که بمباردمان یا مسیر بمباردمان یا بمباردمان کتری میگن از او تاکتیک کار بگیرن. ما گمان نمی کنم که آمریکایی ها به این تاکتیک برگردن. به هر حال این حمله ها حمله های کوچک است، اهمیت سمبولیک داره، اهمیت سیاسی داره و اهمیت جنگی قطعا نداره.
در حالی که نگرانی ها از تشدید جنگ در افغانستان در حال مطرح می شود که روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان ادامه دارد، قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا تخمین کرده است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 95% تکمیل شده است. حملات طالبان در چند هفته گذشته بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در اکثر ولایت‌های افغانستان شدت یافته و در حال حاضر درگیری میان دو طرف در حدود 15 ولایت افغانستان جریان دارد. محمد علی اسمتیار ترکمنی، نظامی بازنشسته افغان، میگوید که حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر مواضع طالبان هیچ گونه فشار را بر این گروه جهت اعاده صلح و ثبات در افغانستان وارد نخواهد کرد.
در اصل واقعی است که در میز مذاکرات نمی‌آیند. اینا هم جامعه جهانی را فریب میتن و هم نیروهای کشورهای که کمک کننده هستن، مثلا در قدم اول نیروهای آمریکا، اینا را در یک بازی گرفتن. فقط اینا همه وحشت و دهشت و اینا ادامه میتن. اینا در حاصل برای همی ساخته شده که باید در افغانستان همیت یک ناهنجاری ها و جنگای بی مفهوم
زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، نیز تایید کرده است که مواضع این گروه در ولایت کندهار و شماری دیگر از مناطق از سوی نیروهای آمریکایی بمباردمان شده است. او گفت طالبان در برابر این حملات بی تفاوت نخواهند ماند. گزارش های اخیر می رساند که حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر مواضع گروه طالبان در بخشهایی از ولایت کندهار صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده افزوده است که جنرال کن فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای باقی مانده در افغانستان، صلاحیت انجام حملات هوایی بر مواضع طالبان به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را دارد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
یک طراح لباس آمریکایی سومالیایی تبار در حال راه‌اندازی یک مجموعه حجاب یا چادر به همکاری یک شرکت عمده فروش لباس در آمریکای شمالی است تا به زنان مسلمان گزینه‌های بیشتر برای پوشش بدهد و حجاب را بیشتر در معرض دید خریداران آمریکایی قرار دهد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنوید.
با افزوده شدن مدل‌های جدید چادر توسط یک شرکت آمریکایی سومالیایی، طراح لباس تحت نام حنا و حجاب خریداران در این نمایندگی نوردستروم در منپوئس اکنون به انتخاب‌های بیشتری دسترسی دارند. هلال ابراهیم، مدیر عامل این شرکت، می‌گوید که زنان مسلمان در بازار لباس آمریکا کمتر معرفی می‌شوند.
این مشارکت واقعا ویژه است. ما با همکاری یکدیگر نمونه هایی را در این مجمع ایجاد میکنیم که در سر تا سر ایالات متحده و کانادا به فروش خواهد رسید و امید من این است که وقت زنان و دختران جوان و مسلمان وارد فروشگاه های نوردستروم میشوند، بتوانند لباس های مورد نیاز خود را به شمول حجاب را در این فروشگاه خریداری کنند.
خانم ابراهیم زمانی که دید برخی از مریضان یک شفاخانه محلی به ناچار برای پوشاندن سر خود از کمپل استفاده می کنند، با فروختن چادر در یکی از مغازه های هدیه فروشی در این شفاخانه آغاز کرد. محمد عمر یک تن از کارکنان فروشگاه نورد استورم است و در مورد این محصولات می گوید:
کار در اینجا با شرکت حنا و حجاب و هلال ابراهیم واقعا نمونه ای از آن چیزی است که ما مدت هاست به دنبال آن بوده ایم. ما کمک میکنیم تا این خطوط تولید لباس را به بخش های مختلف بازار که قبلا دست نخورده اند وارد کنیم.
ابراهیم میگوید مشارکت با نوردستورم کمک میکند تا حجاب و بخش قابل مشاهده در فرهنگ آمریکا تبدیل شود. هلال ابراهیم مدیر عامل شرکت حنا و حجاب میگوید:
با عنوان یک زن مسلمان آمریکایی سومالی تبار، موجودیت این مجمع نشان میدهد که چادر پوشیدن یک امر عادی است و موجودیت چادر طبیعی است. این بخشی از فرهنگ آمریکاست و من میخواهم در راستای عادی سازی این امر کار کنم. من میخواهم مردم به فروشگاه ها بیایند و حجاب ببینند و بگویند که پوشیدن حجاب نیز به اندازه پوشیدن یک تیشرت یک فرایند آمریکایی است.
فروشندگان نوردستورم میگویند مجموعه حجاب ابراهیم به صورت آنلاین و در 16 فروشگاه در سراسر آمریکای شمالی قابل دسترس است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر سرکوبی خشونت‌آمیز معترضان را که خواستار عمل در برابر کمبود مزمن آب در خوزستان ایران است از سوی نیروهای امنیتی کشور محکوم می کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اعتراضات مسالمت آمیز هفته گذشته در چندین شهر ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران در برابر کمبود آب و مدیریت ناقص آن برآ افتاد. نیروهای امنیتی ایران در برابر معترضان به عوض رسیدگی به بحران طولانی مدت کمبود آب از سرکوبی خشونتبار کار گرفتند. میشل بچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از حکومت ایران خواسته است تا برای حل معضله معترضان دست به کار شود. و حکومت ایران را ترغیب میکند که به عوض این که در برابر آنان از قوای بیش از حد کار گرفته شود، تا بحث در این مورد را خفه سازد و مردم را در تحت حاکمیت خیش نگاه دارد، خواستار عمل کرد گردید. مارتا هرتاد و سخنگوی بجلی به صدای آمریکا گفت مردم خوزستان خواستهای مجاز دارند. او میگوید یگانه شیوهی که مردم میتوانند صدای خود را بلند کنند و حکومت با آن وقع بگذارد همین اعتراضات میباشد.
تأثیرات ناگوار بحران آب بالای حیات، صحت و رفاه مردم خوزستان در معراق توجه حکومت قرار داشته باشد، نه اعتراضات مردمی که سالها با محرومیت و بی‌توجهی به سر بردند.
طوری که گزارش شده است حداقل 4 تن به شمول یک فرد نابالغ در جریان اعتراضات کشته شده است. ناظران به این باورند که ممکن تعداد کشته شدگان به مراتب بیشتر باشد، چون اعتراضات به بیشتر از 20 شهر و قصبه خوزستان در هفته گذشته سرایت کرده است. اعتراضات دیگری به همین دلیل در حمایت از معترضان به سایر مناطق ایران به شمول پایتخت آن تهران و ولایت لرستان گسترش یافته است. ولایت خوزستان دارای جمعیت 5 میلیونی می باشد و در گذشته یکی از عمده‌ترین منبع آب بوده است. اما هر تادو می گوید سالها مدیریت ناقص به شمول برگرداندن آب به سایر مناطق و خشکسالی سرتاسری در این کشور منطقه را از وجود منبع پربهای آب آری ساخته است.
وضعیت به دلیل از سوی کمیشنر عالی فاجعه بار توصیف شده است که معضله یک شبه به میان نیامده است. این معضله سالهایی را در بر گرفته ولی مقامات حکومتی نتوانستند به آن رسیدگی کنند. ما از این سبب از مقامات این کشور میخواهیم تا وضع را به خوبی درک کرده برای حل آن اقدام نمایند.
چل بچلی میگوید هنوز به هیچ وجه دیر نیست تا معضله را حل نماییم. او از مقامات ایرانی میخواهد تا به نیروهای امنیتی این کشور هدایت بدهند تا معیارهای بین‌المللی در برابر استعمال قوا را در نظر بگیرند. او به ادامه می گوید که حکومت باید اقدامات فوری را جهت حل مسئله آب اتخاذ کرده و پالیسی های متداوم طولانی مدت را اختیار نماید. هنوز مقامات ایرانی در برابر این خواستها و نگرانی ها پاسخ ارائه نکردند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره ما در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه تان.